ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. پس از برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا باقراتی، نوبت میرسد به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد در این روز تعطیل جمعه 27 تیر ماه سال 1393 خورشیدی کنار شما خواهم بود. در یک روز پرخبر که همکارانم گزارش ها و گفتگوهایی در رابطه با مهمترین خبرهای روز، سرنگونی هواپیمای مسافری مالزی در اوکراین، حمله اسرائیل به نوار غزه و همچنین ادامه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 که در شهر وین ادامه داره خواهید شنید. دبیر و تهیه کننده این بخش خبری فرین عاصمی مجموعه ای از این گزارش ها را برای شما انتخاب کرده که در ادامه تقدیم شما خواهد شد. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم مهداد قاسمفر که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مهداد جان، شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
سلام به تو جان و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی را فرصتی تاریخی برای حل این مناقشه خواند. آقای ظریف در گفتگویی با کریستیان امانپور مجری شبکه تلویزیونی CNN با بیان این مطلب تأکید کرد که پیشنهاد او تمدید زمان مذاکرات است. وزیر امور خارجه ایران در همین باره به CNN گفته است ایران و 5 علاوه 1 به اندازه کافی گفتگوهای جدی داشتند که اکنون بتوانند درباره امکان ادامه این گفتگوها هم بیاندیشند. آقای ظریف در این حال تاکید کرده است که همتای آمریکاییش جان کری و خود او به تمدید زمان مذاکرات فعلی اعتقاد دارند. توافق هسته‌ای موقت ژنو که آذر ماه گذشته میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمد تأکید می‌کند که مذاکرات اتمی برای دستیابی به توافق نهایی و جامع تا روز 29 تیر ماه انجام می‌شود. این توافق نامه راه را برای تمدید مذاکرات باز می‌گذارد. در حال حاضر نیز طرفین در وین در همین باره با یکدیگر در حال گفتگو هستند. در پی جستجوی نیروهای امدادی و افسران پلیس تا ظهر روز جمعه اجساد 181 تن از 298 سرنشین هواپیمای مسافربری مالزیایی ساقط شده در اوکراین پیدا شده است. مقامات اطلاعاتی آمریکا میگویند که این هواپیما زمانی که از آمستردام به کوالالامپور در پرواز بوده است به هنگام عبور از آسمان اوکراین با شلیک یک موشک زمین به هوا ساقط شده است. با این حال به گفته آنان هنوز نمیتوان مسبب این حمله را تعیین کرد. دولت اوکراین خواستار انجام یک تحقیق بین المللی برای یافتن مسببان حمله موشکی به این هواپیماست. کیف شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه را عامل شلیک این موشک میداند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با حمله شدید به اسرائیل این کشور را به دلیل ورود نیروهایش به غزه به نسل کشی و تروریسم دولتی متهم کرده است. به گزارش رویترز آقای اردوغان با اشاره به عملیات نظامی اسرائیل در غزه گفته است که این مسئله به بهبود روابط ترکیه و اسرائیل کمکی نخواهد کرد. نخست وزیر ترکیه که در یک کنفرانس خبری حاضر شده بود گفته است که تا زمانی که او در قدرت باشد هرگز درباره سیاست‌های اسرائیل در منطقه نگاهی مثبت نخواهد داشت. پیش از این پلیس ترکیه صدها نفر از شهروندان معترض این کشور را که با پرتاب سنگ به محل سکونت دیپلمات ارشد اسرائیل در آنکارا حمله برده بودند با گاز اشکاور متفرق کرده بود. و اما در عراق آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان در عراق از دولت عراق و مجامع جهانی به دلیل آنچه عدم کمک رسانی های کافی به صدها هزار نفر مردمی که بر اثر درگیری‌های داخلی آواره شدند به شدت انتقاد کرد. آیت الله سیستانی در خطبه‌ای که از سوی او در مراسم نماز جمعه خوانده شده گفته است که بسیاری از مردم عراق هم اکنون در وضعیت فلاکت بار اقتصادی و نیز شرایط بی‌رحمانه انسانی زندگی می‌کنند. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده است بیش از 2 میلیون عراقی بر اثر وقوع جنگ در نواحی غربی و تشکیل دولت اسلامی از سوی شبه نظامیان داعش از خانه‌هایشان گریختند. جان
متشکرم مهداد جان. مهداد قاسفر بود با تازه ترین خبرها. و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ آخرین تحولات سقوط هواپیمای بوئینگ 777 مالزی در اوکراین، گزارشی از همکارمان نارایس کایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف اوکراین. گفتگوی زنده با گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، همکارم ایلیا جزائری در باره حمله اسرائیل به نوار غزه هم تقدیم شما خواهد شد. و همینطور گفتگوی زنده دیگری با همکارم هانا کاویانی در وین که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 رو دنبال میکنه. فرین آسمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری مطالب بیشتری رو هم برای شما در نظر گرفته است، از جمله اگر با ما بمانید مجله هفتگی جامعه رو هم خواهید شنید، کاری از فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در شرایطی باور نکردنی شامگاه روز گذشته خبرگزاری‌های جهان گزارشی رو مخابره کردند که باور اون برای مخاطبان این خبرگزاری‌ها سخت بود. یک هواپیمای مسافری مالزی بوئینگ 777 که 298 سرنشین داشت هدف یک موشک قرار گرفت در اوکراین و سرنگون شد و همه سرنشینان این هواپیما جان خود را از دست دادند. همکارم آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
مقام‌های کیف می‌گویند که جدایی طلبان از دسترسی کارشناسان به محل حادثه ممانعت می‌کنند. ظهر جمعه سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین طی نشست روزانه مطبوعاتی اعلام کرد که کیف به جعبه‌های سیاه پرواز MH17 دسترسی ندارد و شبه نظامیانی که در محل سانحه حضور دارند مانع کار امدادگرایان می‌شوند. خبرگزاری‌های روسی اعلام کردند جدایی طلبان جعبه‌های سیاه را پیدا کرده‌اند و در صددند آنها را تحویل روسیه دهند. Арсеній Яценюк, нахост вазір Україн, дер ваконеш гуфт.
Це міжнародні злочинці, які повинні понести відповідальність і предстати перед судом. Росія, яка фінансує...
По جنایتکاران بین‌المللی طرفیم که باید در دادگاه لاهه محاکمه شوند. روسیه که از این جنایتکاران حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند، باید مسئولیت خود در فاجعه هولناک دیروز را بپذیرد.
اسویدومیتی свою персональну відповідальність.
صبح جمعه سازمان هواپیمایی روسیه برآمدگی خود برای ایفای نقش در تحقیقات بین المللی پیرامون دلایل سقوط هواپیمای شماره 17 خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین تاکید کرد. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه روسیه 24 گفت:
вчера, когда президент говорил с Бараком Обамой по телефону, он проинформировал американского лидера о том, что
только что رئیس جمهور پوتین با باراک اوباما گفتگو تلفنی می‌کرد، او را از سقوط هواپیمای مالزیایی مطلع و بر لزوم تحقیقات شفاف تأکید کرد. اگر کشوری که سانحه در آنجا رخ داده راغب باشد، آماده ایم در این تحقیقات مشارکت کنیم. اما در رابطه با اتهاماتی که گویا ما این کار را انجام داده ایم، باید بگویم که در ماه‌های اخیر هیچ حرف راستی از کیف نشنیدم.
правдивых заявлений из Киева не слышал.
لاوروف همچنین هشدار داد که در صورت موشک پرانی عمدی به سمت روسیه، مسکو به حملات هدفمند در اوکراین دست خواهد زد. مقامات کیف میگویند شبه نظامیان برای تحریک روسیه به مداخله نظامی اهدافی در روسیه را مورد حمله قرار میدهند. درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین در روزهای گذشته به طور بی‌سابقه شدت یافته. کنستانتین ایگر تحلیلگر سیاسی در مسکو سقوط هواپیمای مسافربری را نقطه عطف این درگیری ها می داند.
بوئینگ скорее всего збили так называемые ополченцы. Я лично не верю, что на позициях ПВО Украины или России.
به احتمال زیاد شبه نظامیان عامل سقوط بوئینگند. باور ندارم که نظامیان در روسیه و اوکراین از اینکه چه هواپیماهایی در چه ساعتی در این مسیر در حرکتند بی خبر باشند. اما تاوان این اقدام را کرملین خواهد داد، نه گیرکین یا سایر رهبران شورشی. زیرا به رغم اظهارات مقام‌های روس، جهان مسکو را به عنوان حامی جدایی طلبان در شرق اوکراین می‌شناسد. تمام تلاش‌های مرکل و اولاند، لابیگری محافظه‌کاران و واردکنندگان گاز در اروپا، میلیون‌ها دلار تبلیغات ضد اوکراینی، همه چیز با پرتاب یک موشک به هدر رفت.
ظهر جمعه سازمان امنیت و همکاری اروپا که میانجیگری بحران اوکراین را بر عهده دارد، برای بررسی اوضاع در شرق این کشور پس از سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی جلسه اضطراری تشکیل داد. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است عصر جمعه طی جلسه اضطراری به بررسی اوضاع در اوکراین بپردازد. در آستانه این نشست، یوری سرگیف سفیر اوکراین در سازمان ملل اعلام کرد که شواهد غیرقابل انکار برای اثبات نقش روسیه در سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی و دست کم یکی از دو هواپیمای نظامی اوکراینی که طی چند روز گذشته منهدم شده بود را ارائه خواهد داد. روسیه همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان فراموش نکنید برای خبرها، گزارشها و اطلاعات بیشتر میتونید که به وبسایت ما هم مراجعه کنید. و ما حمله گسترده اسرائیل به نوار غزه آغاز شده است. همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا است. ایلیا، سلام میکنم به تو و از تو خواهش میکنم در مورد آخرین خبرهایی که درباره این حمله منتشر شده با شنوندگان ما بگو.
شما سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا. اینطور که گزارش شده، منطقه بیت لاهیا در نوار غزه شاهد انفجارهای بزرگی بود در اثر حملات توپخانه‌ای و همچنین حملات تانک‌های ارتش اسرائیل به این منطقه. ارتش اسرائیل از شامگاه گذاشته هم به زمینی خودش رو شروع کرده. امروز تصاویر منتشر شده که تانک های اسرائیلی در حال ورود به نوار غزه هستن و پشت سر اونها صفهایی از نظامیان اسرائیلی در حال حرکت هستن. الان فلسطینی ها میگن 70% نوار غزه شاهد قطعی برق هست در اثر خرابی خطوط برق رسانی به این منطقه. و همچنین 120 مگاوایتی که اسرائیل به اونها برق میداد، اینها قطع شده. این وضعیت نوار غزه هست. شماره کشته شدگان امروز به 24 نفر رسید در میان فلسطینی ها و یک سرباز اسرائیلی هم کشته شده.
ایلیا، نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو گفته که این حمله رو ادامه خواهد داد، ولی تاکید کرده که در مورد پیروزی و به نتیجه رسیدن نهایی این حمله نمیتونه که هیچ وعده ای رو بده. در مورد سخنان نخست وزیر اسرائیل اطلاعات بیشتری داری؟
برای نخست وزیر اسرائیل پیرو جسته امروز دولت اسرائیل گفته که این حمله ادامه خواهد یافت، چرا که هدف از اون تأمین امنیت اسرائیل هست و این قول رو داد به اسرائیل ها که امنیتشون تأمین بشه. اما اینکه نتیجه این حمله چه خواهد بود در داخل فلسطین مشخص نیست. و همچنین تأکید کرد آقای نتانیاهو که این حمله احتمال داره مثلا گسترده تر بشه. این رو رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم گفته، احتمال توسعه بیشتر حملات.
ایلیا، در مقابل حماس هم گفته که آماده است که در برابر حمله اسرائیل دست به مقابله به مصر بزنه، درسته؟
بله، این رو فوزی برهوم سخنگوی حماس اعلام کرده، گفته کامل حماس آماده مقابله هست با حملات اسرائیل و تاکید کرده حمله زمینی اسرائیل به شکست خواهد انجام میده. خالد مشهد رئیس دفتر سیاسی حماس هم گفته اسرائیل میخواد الان با حمله زمینی خودش کاری رو انجام بده که در حملات هوایی خودش و خراب کردن خانه های مردم در اون شکست خورده و گفته این شکست خواهد خورد، چرا که حماس توانایی مقابله با این حمله رو داره.
اینجا خیلی کوتاه میخواستم از واکنش های بین المللی به این حمله.
جان الان این خبری دقایق پیش اومد، کرملین اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفتگوی تلفنی داشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه. در اون دو طرف تاکید کردن که باید این حملات متوقف بشه و مذاکرات اسرائیلی و فلسطینی هم هرچه سریعتر آغاز بشه. اینکه ایران صحبت از مذاکرات اسرائیلی فلسطینی بکنه این یک موضع جدیدی به شمار میاد.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری، زنده با استودیوی خبر رادیو فردا در تماس بود و صدای او رو از پراگ نه از لبنان میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
ارتش اسرائیل همونطور که ایلیا جزائری گفت پس از یک آتش‌بس 5 ساعته از ساعت پایانی پنجشنبه حمله زمینی خودش رو به غزه آغاز کرد. همکارم محمد رضا یزدان‌پناه در گفتگو با مایه جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل و تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینی‌ها از او پرسیده که دلایل و هدف حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه چیست؟ به پاسخ آقای جاودانفر گوش میکنیم.
دولت اسرائیل تا دو بار اعلام آتش بس کرد. تمام مدت آتش بس دولت اسرائیل به حماس حمله نکرد. ولی در هر دو آتش بسی که بود بین اسرائیل و حماس، حماس با حملات خودش علیه اسرائیل ادامه داد. توی توصیه صلح شد از مصر که حماس قبول نکرد. بعد دو تا آتش بس بود که دوباره حماس در اون مدت به اسرائیل شلیک کرد. پس به نظر میاد که دولت اسرائیل تصمیم گرفته که راه دیگه ای وجود نداره به جز این که وارد غزه بشه. حالا هدف چیه؟ هدف به نظر میاد تضعیف قدرت نظامی حماس. یعنی چی؟ یعنی که اولا از بین بردن موشک های حماس، دوما از بین بردن تونل های حماس که حماس از اون استفاده میکنه برای وارد کردن موشک های مختلف و مواد اولیه برای تولید موشک.
اسرائیل در سالهای قبل نیز با همین اهدافی که اکنون اعلام شده به نوار غزه حمله میکرد. جنگ میان اسرائیل و حماس تا کی ادامه خواهد داشت آقای جاودانفر؟
ببینید الان این دفعه با دفعات قبل دو تا اتفاق افتاده که فرق میکنه الان با دفعه با 2009 که اسرائیل وارد غزه شد. اولا اینکه دولت آقای مرسی که هم پیمان دولت حماس بود دیگه الان در قدرت در مصر نیست. الان یک دولت جدیدی هستش که به نظر میاد که حتی از اهداف اسرائیل پنهانن دفاع میکنه و حمایت میکنه که اسرائیل به حماس حمله کرده، چون آقای السیسی دولت حماس رو هم پیمان دولت آقای المرسی میدید. پس بنابراین به نظر میاد که الان دولت اسرائیل از حمایت دولت مصر برخورداره. دوم الان به نظر میاد که به رغم برخلاف 2009 الان دیگه روابط حماس و ایران تیره شده، چون حماس پشتش رو به ایران کرد در جنگ سوریه و حمایت کرد از مخالفان بشار الاسد. پس بنابراین به نظرگاه جیواستراتژی الان حماس در انزوای بی‌نظیری وجود داره و این به علاوه اینکه اسرائیل الان سعی کرد که به دنیا نشون بده که میخواد آتش بس بکنه و حماس قبول نکرد، به نظر میاد که این دفعه دولت اسرائیل دیدگاهش این هستش که احتمال پیروزی بالاتر هستش.
درگیری فعلی تا که ادامه خواهد داشت؟ در واقع ارتش اسرائیل تا کی در غزه باقی میمونه؟
هنوز معلوم نیستش. یا اینکه دولت اسرائیل به اهدافش برسه یا اینکه فشار بین المللی اینقدر قوی باشه که دولت اسرائیل نتونه تحمل بکنه. هر کدوم از اینا اول اتفاق بیفته به نظر من اون باعث پایان این عملیات کنونی اسرائیل خواهد شد که احتمال انزوای اسرائیل بسیار بالا هستش. ما الان میبینیم که تظاهرات عظیمی بوده در کشورهای مختلف. ما شاهد تظاهرات در استانبول بودیم. گزارش‌ها وجود داشت که می‌خواستن به سفارت اسرائیل حمله بکنن. به نظر من ما شاهد تظاهرات بسیار بزرگ تری خواهیم بود در اروپا. ولی به نظر میاد که در حال حاضر دولت اسرائیل قصدش اینه که با این حملات ادامه بده.
انتقادات زیادی به کشته شدن غیر نظامیان بر اثر حملات اسرائیل مطرح میشه. نظر دولت اسرائیل درباره این مسئله چی هستش و بالا رفتن آمار تلفات غیر نظامیان آیا به نظر شما میتونه به پایان زودتر جنگ منجر بشه؟
دیدگاه دولت اسرائیل این هستش که دولت اسرائیل تا اونجایی که بتونه باید و شاید که تلفات رو به حداقل نگهداره به مردم غزه، به رغم گزارشات اسرائیل به مناطقی که بخواه حمله بشن تلفن زده میشه، بعضی وقتا اخطار داده میشه و دولت اسرائیل داشت این هستش که تا اونجایی که بتونه به مردم اخطار میده. ولی مشکل اینجاست که اگر حمله نکنه به مناطق مسکونی، به رغم تمام این اخطارها، حماس میتونه از مناطق مسکونی استفاده بکنه به عنوان پوشش برای حمله کردن به شهروندان اسرائیل، که واقعا زندگی مردم اسرائیل در جنوب اسرائیل غیر ممکن خواهد کرد. این دیدگاه دولت اسرائیل هستش و احتمالش بله وجود داره. اگه تلفات مثلا خیلی بالا باشه احتمالش وجود داره که این تلفات تبدیل بشه به فشار بین المللی بسیار بزرگ و این باعث کوتاه شدن عملیات اسرائیل بشه. ولی به نظر میاد احتمالش وجود داره که دولت اسرائیل از عملیات‌های قبلی درس عبرت گرفته و شاید سعی خواهد کرد که این دفعه تلفات کمتر بشه.
اینجا رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. در اینجا به سراغ یکی دیگر از همکارانمون میریم که تقریبا هر روز در بخش‌های مختلف خبری ما رو در جریان گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 قرار داده. همکارم هانا کاویانی که در شهر وین به سر میبره و به دقت تلاش میکنه که این گفتگوها رو زیر نظر داشته باشه، به رغم اون که خیلی سخته و این گفتگوها پشت درهای بسته صورت میگیره. هانا جان من به تو سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم با شنوندگان رادیو فردا هستی. بخواستم ببینم خبر تازه‌ای درباره این گفتگوها و درباره تمدید این مذاکرات هسته‌ای منتشر شده یا نه، تو به خبرهایی دست پیدا کردی یا نه؟
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان خوب مجله شامگاهی رادیو فردا. حضرتش این هستش که وضعیت ما خبرنگاران در هتل کوبرگ محل برگزاری این مذاکرات وضعیت انتظار هستش، چیزی که البته در جریان مذاکرات و روند مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی آنچنان موضوع تازه‌ای نیست. ما در ژنو هم در همین وضعیت بودیم وقتی که توافق اولیه ژنو حاصل شد در زمستان سال گذشته در اون شهر. اون چیزی که ما منتظرش هستیم این هستش که ببینیم نتیجه مذاکرات 5 به علاوه 1 و ایران بر سر شرایط ادامه مذاکرات چگونه خواهد بود، به دلیل اینکه این مذاکرات تا حدود 3 روز پیش کاملا متمرکز بر دستیابی به توافق جامع و نهایی بود، اما پس از اینکه طرفین متوجه ادامه روند اختلاف داشتن بر سر مسائل اساسی و کلیدی بودن، این اتفاق وقتی افتاد تصمیم گرفتن که این مذاکرات رو تمدید بکنن و تمدیدش هم در توافق اولیه ژنو دربارش صحبت شده. موضوع عجیبی نیست، موضوع تازه‌ای نیست، اما شرایط این تمدید مذاکرات هستش که کار رو برای مذاکره کنندگان سخت کرده. ما پیش بینی می‌کردیم که ساعتی پیش کنفرانسی خبری و یا خواندن بیانیه‌ای در مرکز رسانه‌ها انجام بشه، که همچنان منتظر خبری در این زمینه هستیم تا ما هم به مرکز رسانه‌ها بریم.
حالا اصولاً چرا این به این مشکل برخوردیم که این تمدید گفتگو همطور که تو گفتی داره هی مشکل تر میشه و گفتگوها ادامه پیدا میکنه و همونطور باز که تو گفتی خبری هم به خبرنگاران داده نمیشه؟ دلیلش رو میتونی بگی که این اختلاف نظرها و سختی و چالشها چیه؟
اون چیزی که ما از روز گذشته هم از کسانی که گفتگو میکنن با مذاکره کنندگان، ناظران این ماجرا و تحلیلگران شنیدیم، همچنین از خود دیپلمات‌هایی که برخی اوقات از اتاق‌های مذاکره خارج شدند و درباره این مسئله صحبت‌های بسیار اندک و کلمات انگشت شماری رو مطرح کردن، موضوع این هستش که طرفین شاید بیشتر طرف ایرانی تمایل داشته باشه که مذاکرات رو بر مبنای آنچه که در توافق ژنو آمده بود ادامه بده. اینکه در ادامه این روند که حدود 4 ماه طول خواهد کشید که البته شاید تمایل بر این باشه که زودتر از 4 ماه به نتیجه برسن، چه شرایطی خواهد داشت؟ اینکه اولا در چه بازه زمانی گفتگو بکنن، زمان بعدی گفتگوها کی خواهد بود؟ مثلا صحبت‌های هست مبنی بر اینکه به دلیل تعطیلات طولانی مدت تابستانی در ماه اوت شاید اروپایی‌ها تمایلی به ادامه مذاکرات در ماه اوت ماه آینده میلادی نداشته باشند. همچنین موضوعات کلیدی‌تر و فنی‌تری وجود داره، اینکه در قبال محدودیت هایی که ایران بر برنامه هسته‌ایش باید در طول مدت ادامه مذاکرات اعمال بکنه، طرف مقابل چه اقداماتی رو خواهد کرد و چه امتیازاتی رو خواهد داد. این مسائلی است که همکنون در وین در هتل کوبورگ مسئله چالش برانگیز هست و باید دید که آیا تا ساعت پایانی امروز جمعه درباره اون اطلاع رسانی خواهد شد یا خیر.
و هانا جان خیلی کوتاه در مورد دیدار امروز معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا که دیدار طولانی هم داشتن، میتونی بگی که چه زمزمه های اونجا هست و چه خبرهایی به گوش شما خبرنگاران رسیده؟
یک مسئله مهم درباره ایران و آمریکا در این دور از مذاکرات خصوصا در 7 روز گذشته پررنگ‌تر شده، اون همین هستش که تعداد دیدارهای طرفین ایرانی و آمریکایی بیشتر شده. جان کری وزیر خارجه آمریکا، عالی‌ترین مقام دیپلماسی این کشور، به همراه همه تیم دیپلماسیش، افراد کلیدیش در شهر بودند و 2 روز با مقام‌های ایرانی مذاکره کردند. و همچنین این در واشنگتن هست، صحبت‌هایی که باراک اوباما و تیمش دولتش با کنگره و قانون‌گذاران این کشور میکنه تا اونها رو راضی بکنه که ارزش داره که همچنان با ایران بر سر میز گفتگو بشینن و این مذاکرات رو تمدید بکنن. در نتیجه موضوع ایران و آمریکا بیشتر از هر روز پررنگ‌تر شده در اینجا در ژنو و باید دید که این ایران و آمریکا بالاخره تصمیم به تمدید مذاکرات در چه شرایطی خواهند گرفت.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا، فرستاده ویژه رادیو فردا به گفتگوهای هسته‌ای در وین. هانا، اگر رویداد تازه‌ای بود و اگر کنفرانس مطبوعاتی بود حتما به سراغ تو خواهیم اومد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50
و یا 2-0-42-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر تلفنی رادیو فردا. و در اینجا به سراغ فریبرز غریب میریم تا تازه های جهان ورزش رو.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی مقابل فیلیپین به فینال رقابت‌های کاپ آسیا 2014 راه یافت. در این بازی‌ها که در ووهان چین در حال برگزاری است، روز جمعه تیم بسکتبال ایران در مرحله نیمه نهایی فیلیپین را 76-55 شکست داد و به دیدار پایانی صعود کرد. ایران در مرحله گروهی با 3 برد برابر ژاپن، اندونزی و هند و 1 باخت به چین میزبان به 1/4 صعود کرد و در این مرحله اردن را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد. تیم ملی بسکتبال ایران روز شنبه فردا در فینال کاپ آسیا با برنده بازی تیم‌های چین و تایوان دیدار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران امشب در ادامه رقابت‌های مرحله پایانی لیگ جهانی در فلورانس ایتالیا در 1 دیدار مهم مقابل برزیل به میدان می‌رود. با توجه به نتایج رقم خورده در بازی‌های قبلی، تیم والیبال ایران در صورت پیروزی در بازی امشب برای اولین بار به جمع 4 تیم برتر جهان صعود خواهد کرد. در دیدارهای قبلی ایران در 1 نبرد 5 گیمه 2-3 به روسیه باخته و برزیل 3-1 روسیه را برده است. مسابقه امشب تیم‌های والیبال ایران برزیل ساعت 20 به وقت ایران آغاز می‌شود. 5 روز بعد از قهرمانی تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی 2014 برزیل، کاپیتان این تیم از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، فیلیپ لام، کاپیتان 30 ساله ژرمن‌ها و عضو تیم بایر مونیخ، روز جمعه کنارگیریش را از تیم ملی فوتبال آلمان اعلام کرد. لام از 10 سال پیش، سال 2004 میلادی، به عضویت تیم ملی آلمان درآمد و در 113 بازی ملی 5 گل برای ژرمن‌ها به ثمر رساند. و تونی کروس، ملی پوش 24 ساله فوتبال آلمان، عصر دیروز رسماً به عنوان بازیکن جدید تیم رئال مادرید اسپانیا به هواداران این تیم معرفی شد. به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان، کروس با یک قرارداد 6 ساله به ارزش 30 میلیون یورو از بایر مونیخ راهی سانتیاگو برنابئو شد. تونی کروس یکی از بازیکنان تأثیرگذار در قهرمانی ژرمن‌ها در 20مین دوره جام جهانی در برزیل بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم نوشین سید حسینی که از همکنون مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده گرفته در استودیو حاضره تا خبرهای تازه رو به آگاهی من و شما برسونه. نوشین، شامگاه خوش و به استودیو خبرم خوش آمدی، مثل همیشه.
متشکرم جان، سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مسئولان بهداشتی درمانی فلسطینی میگویند که بر اثر حمله نیروی زمینی اسرائیل به غزه که از روز پنجشنبه آغاز شده، تاکنون 23 فلسطینی کشته شدند. حماس در پاسخ به این حمله راکت‌هایی به 2 شهر جنوبی اسرائیل، اشدود و اشکلون، پرتاب کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که با تعداد زیادی از نیروهای پیاده نظام و قدرت آتش توپخانه در حال عملیات علیه حماس است. ارتش اسرائیل در این حال مدعی است که اهداف این حمله تونل‌های زیرزمینی حفر شده از سوی افراد مسلح و نیروهای عملیاتی حماس علیه اسرائیل است. سامی ابو زهری، سخنگوی حماس، گفته است که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به پیامدهای هولناک چنین اقدامی هشدار می‌دهد. در پی جستجوی نیروهای امدادی و افسران پلیس در اوکراین، تا ظهر روز جمعه اجساد 181 تن از 298 سرنشین هواپیمای مسافربری مالزیایی ساقط شده در اوکراین پیدا شده است. مقامات اطلاعاتی آمریکا میگویند که این هواپیما زمانی که از آمستردام به کوالالامپور در پرواز بوده است، به هنگام عبور از آسمان اوکراین با شلیک یک موشک زمین به هوا ساقط شده است. با این حال، به گفته آنان هنوز نمیتوان مسبب این حمله را تعیین کرد. دولت اوکراین خواستار انجام تحقیقات بین المللی برای یافتن مسببان حمله موشکی به این هواپیماست. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی را فرصتی تاریخی برای حل این مناقشه خواند. آقای ظریف در گفتگویی با کریستیان امونپور، مجری شبکه تلویزیونی CNN، با بیان این مطلب تاکید کرد که پیشنهاد او تمدید زمان مذاکرات است. وزیر امور خارجه ایران در همین باره به CNN گفته است ایران و 5+1 به اندازه کافی گفتگوهای جدی داشتند که اکنون بتوانند درباره امکان ادامه این گفتگوها هم بیاندیشند. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در وین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف درباره آنچه در 6 ماهه گذشته و در چارچوب توافقات اولیه میان ایران و 5+1 گذشته است سخن گفتند. مذاکره درباره موارد اختلاف و حل نشده میان ایران، آژانس و 6 قدرت غربی بخش دیگری از گفتگوهای محمد جواد ظریف با یوکیو آمانو بوده است.
متشکرم نوشین جان. نوشین سید حسینی خلاصه یه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. دوستان، پیش از این که به مجله جامعه از فهیمه خضر حیدری گوش کنیم، یادآوری میکنم که شما برای دریافت خبرها، گزارشها و اطلاعات بیشتر در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که به وبسایت ما مراجعه کنید. من به اتفاق همه همکارانم که در این مجله خبری منو یاری دادن، همینطور نوشین سید حسینی که کنار من در استودیوست و فرین آسمی که دبیر و تهیه کننده این بخش خبری بود و از همه مهمتر میرویس، ما به مجله جامعه گوش میکنیم.
جامعه
به شما که در این بعد از ظهر جمعه مثل هر هفته با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید سلام میکنم. من فهیمه خضری دری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به زندگی همجنسگرایان و ترنسجندرها در ایران. از سال 1365 که اولین شهروند ایرانی توانست مجوز و حکم شرعی عمل تغییر جنسیت را بگیرد و جنسیت خود را عوض کند، تا امروز که همجنسگرایان و ترنسجندرهای ایرانی در همایش غرور همجنسگرایان در کشور همسایه دور هم جمع می‌شوند، 28 سال گذشته. 28 سالی که خیلی چیزها را تغییر داده، اما از رنج کسانی که هویت جنسیشان را خارج از چارچوب‌های معمول جستجو کرده‌اند چیزی نکاسته. مریم خاتون ملکارا در نیمه دهه 60 خورشیدی تغییر جنسیت داد. مریم خاتون که پیش از عمل تغییر جنسیت فریدون بود، مردی بود که جنسیتش را نمی‌خواست، مردی که می‌خواست زن باشد. فریدون دردسرهای زیادی کشید تا بتواند شخصاً آیت الله خمینی را ملاقات کند. ملاقاتی که پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور تغییر جنسیتش را صادر کرد. تغییر جنسیت برای این دسته از افراد اشکال شرعی ندارد. حکم صادر شد و سرنوشت‌های بسیاری تغییر کرد. حکم صادر شد و ایران شد یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه که انجام عمل تغییر جنسیت را می‌پذیرد. در 28 سال گذشته، عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران روندی رو به رشد داشته و هرگز متوقف نشده. اینطور که آمار سازمان پزشکی قانونی می‌گوید، هر سال دست کم 270 شهروند ایرانی خود را به تیغ جراحی تغییر جنسیت می‌سپارند. در این میان اما پرسشی که کمتر پرسیده شد این بود که آیا اقدام برای عمل تغییر جنسیت در ایران حقیقتاً اختیاری و بر اساس انتخاب است یا اجباری است که خانواده و جامعه و حکومت به عنوان راهکار چیزی که مشکل و بیماری می‌دانند در پیش گرفتند. این پرسش را هفته گذشته گروهی از لزبیان‌ها و ترنسجندرهای ایرانی با شرکت در جشنواره غرور همجنسگرایان در استانبول پیش کشیدند. میزگرد نه به تغییر جنسیت اجباری در ایران برگزار شد تا بگوید همجنسگرایی و ترنسجندر بودن نه جرم است و نه بیماری. میتوان ترنسجندر هم بود و زندگی کرد. شادی امین هماهنگ کننده شبکه لزبیان ها و ترنسجندرهای ایرانی که با نام شش رنگ شناخته می شود مهمان مجله جامعه این هفته است. او از اجبار در جراحی های تغییر جنسیت در ایران می گوید و همینطور از غیر استاندارد بودن بسیاری از عملهایی که در ایران انجام می شود.
علیرغم اینکه در مدیای غرب مطرح میشه که ایران بهشت ترانسکسوئل هاست، ما نشون بدیم که چقدر برعکس و خلاف اون چه که خودشون ادعا میکنن، چقدر فشار زیادی به این بچه ها هست و چقدر در پروسه عملهای جراحی خطاهای جدی صورت میگیره. پزشکانی که متخصص نیستن در این امر و به دلیل اینکه بازار خیلی سوداوری هست واردش شدن و بدون توجه به سرنوشت این افراد بهشون گفته شده که عمل بکنن. در واقع اینا نشون میده که این عملهای تغییر جنسیت تا جایی که به تعاریف بین‌المللی از اجبار برمیگرده اجباری هست. ما بر این تصمیم فردی نیست که انگوش میذاریم، بلکه به شرایطی که این تصمیم رو باعث میشه. یکی از معیارهایی که رعایت نمیشه در جمهوری اسلامی در تو این عملها، اطلاع رسانی به فردی که درگیر این موضوع هست، یعنی باید بدونه عواقب عمل چیست و آیا آلترناتیوی داره اگر عمل نکنه. یعنی کسی که مثلا دوست داره با تیپ پسرونه بگرده و دوست نداره زنونه بگرده، آیا این انتخاب رو میتونه انجام بده یا نه، یا برعکس مردی که بخواد با ظاهر و تیپ زنانه ظاهر بشه، آیا این امکان در فضای ایران براش هست؟ میبینیم که نیست و مجازات داره. یا کسی که عاشق همجنسش بشه، آیا اجازه برقراری این رابطه رو و زندگی آزاد تو این چارچوب داره یا نه؟ میبینیم تا حد مجازات مرگ براش در نظر گرفته شده. در واقع فضای انتخاب در ایران موجود نیست. یک، دوم، زمانی هم که فرد میگه که میخواد وارد این پروسه بشه، اون استانداردهایی که موظف هستن چه به لحاظ پزشکی چه به لحاظ رعایت حقوق اجتماعی این افراد رعایت نمیشه و در بسیاری از موارد متاسفانه بعد از این عملهای تغییر جنسیت ما با نارضایتی‌های روبرو هستیم که این افراد بهش برمی‌خورن، نه جامعه پذیرتشون بد، نه خانواده‌ها.
الهام ترانسجندر است و شاهدی بر گفته‌های خانم امین. او در مجله جامعه این هفته است تا از مشکلاتی بگوید که ترانسجندرها در ایران دارند.
من یک ترانسجندر ایرانی هستم، 23 سالمه. به دلیل فشارهایی که بهم وارد شده بود مجبور شدم که ایرانو ترک کنم و به ترکیه پناه ببرم. بعد اینکه من پی به گرایش جنسیم بردم، رفتم پیش روانپزشک. یک بارم رفتم پیش دکتر هورمون و غدد و گفتم که من اینجوری هستم، من هم جنسگرا هستم و ازشون کمک خواستم. اما خیلی جالب بود، دکتر به من برگشت گفت که من ازتون میخوام یه آزمایش خون بگیرم. بعد گفتم اوکی، رفتم آزمایش خون دادم، اومدم آزمایش رو نگاه کرد، بعد گفت که اگه شما به دختر حس دارین دیگه قوانین ایران اینه دیگه، یا باید زن باشین یا باید مرد. میخواین من شما رو بنویسم به کمیسیون پزشکی که شما میتونین اقدام کنین برای تغییر جنسیت. گفتم خب من از بدنم راضی هستم، من نمیخوام این عمل انجام بشه. گفت دیگه برای زندگی راحت تو ایران مجبورین که این کارو بکنین. بعد من واقعا ناامید از همه جا برگشتم پیش، گفتم که خب من برم حالا یه فکر میکنم برمیگردم میام میگم که میخوام تغییر جنسیت بدم یا نه.
الهام از ایران خارج شده. خودش میگوید ایران میخواست از من چیز دیگری بسازد، چیزی که نبودم و نمیخواستم باشم.
ایران میخواست منو عوض کنه، میخواستن از یه دختر یه مرد بسازن. خب یکی از مشکلاتم این بود که اصلا مشکل کوچیکی نیست. آزار اذیت های پدر دوست دخترم که چند بار منو کتک زد، چند بار منو به کلانتری کشوند و من تعهد نوشتم که دیگه اصلا با این دختر کاری ندارم، در حالی که ما دوتامون با هم بودیم. از خوابگاهم به خاطر پی بردن به گرایش جنسیم اخراجم کردن و دلیلشونم نگفتن که هم جنس گرایش، من کاری نکردم، از تئاتر اخراجم کردن، خیلی اذیتم کردن. یعنی به خاطر گرایش جنسیم و به خاطر لباس پوشیدنم، به خاطر موی کوتاهم که اونم زیر شال بود یه ذره معلوم بود، باز اذیت می‌شدم چون تفاوت به نظر می‌رسید. به خاطر این تفاوت خاص منو خیلی اذیت کردن اونجا.
از اون می‌پرسم در ایران چطور لباس می‌پوشیده، مثل یک زن یا مثل یک مرد؟ از اون می‌پرسم زندگی و روزهایش را چطور و با کدام هویت جنسی تعریف می‌کرده و او از جامعه‌ای می‌گوید که تفاوت و مثل همه نبودن را نمی‌پذیرد.
من فقط می‌تونستم زیر سقفی که مثلا قانون کاری نداره من اینجا چه لباسی می‌پوشم، اونجا که کلا مردونه می‌پوشیدم، ولی وقتی تو خیابون می‌رفتم مثلا یه مانتوی می‌پوشیدم، باز متفاوت‌تر از مانتوی بقیه دخترها. من یه مانتوی می‌پوشیدم مثلا چهارخونه، یه ذره شبیه پیرن بود، یه پیرن مثلا بلندتر بود. همینش هم برای اینا بزرگ بود. به خاطر همونم اذیت می‌شدم.
اولین اتفاق معمولا در خانواده می‌افتد. پدر و مادر در رویارویی با هویت جنسی فرزندشان که الزاماً همان چیزی نیست که آنها فکر می‌کرده و انتظار داشتند، اغلب واکنش‌های تند و ناباورانه‌ای دارند. تجربه الهام هم همین است.
اولا که مامان من فهمید که من خیلی فرق دارم نسبت به همه اون کسایی که تا حالا تو دوروبرش دیده، یعنی به دختران حس دارم، شروع کرد به مبارزه کردن با من. حتی دیگه جوری بود که آرزوی مرگ منم داشت، ولی کم کم میشه گفت که نسبت به من هیچ، یعنی الان خونسا هست.
همه اینها موضوع تحقیق و جستجوی 3 ساله شادی امین و همکارانش شد. تحقیقی میدانی که نسخه انگلیسی آن هفته گذشته در گرد همایی غرور همجنسگرایان در ترکیه رونمایی شد. شادی امین.
توجهمون برشید به وسعت عملهای تغییر جنسیت در ایران جلب شد و اینکه با این سوال چالش میکردیم که علت این افزایش تعداد عملهای تغییر جنسیت در ایران چه هست؟ سال گذشته تحقیق رو انجام دادیم با بیش از 88 نفر از افراد لزبیان، گی و ترانسکشوال هایی که چه عمل تغییر جنسیت رو انجام دادن، چه در پروسه انجام اون بودن. سعی کردیم که روشن بکنیم که چه موازینی، چه روندی برای این عملهای تغییر جنسیت غالب هست، چقدر حقوق این بچه ها نقض میشه، کجا استانداردهای بین‌المللی رعایت نمیشه و اساسا علت این که عملهای تغییر جنسیت آزاد هست، از حمایت دولتی برخوردار هست، آیا میشه این رو به عنوان یک پارادوکس در مقابل محدودیت، ممنوعیت و حتی مجازات همجنسگرایی ازش نام برد.
گزارش ها اما کلمه اند. گزارش ها گرچه نکته های مهمی را یادآوری می کنند و پنجره های تازه‌ای را می گشایند، اما شاید هرگز به تلخی خود زندگی نباشند، به تلخی چیزی که الهام به آن می گوید عذاب.
خیلی چیز اذیت هم می کرد، اینکه حتی خانواده من همه با هم جمع شدن گفتن که بذاریم پول بذاریم، این دختر شاید هورموناش مشکل داره، بره عمل کنه شاید به پسر حس پیدا کنه. یعنی روزام شبام گریه بود. تا بردنم تیمارستان گفتن که نه بابا این عادی نیست، یعنی چی؟ بعد تو همون تیمارستانش هم به من قرص خواب میدادن که بخور، نکنه به دختر حس پیدا کنی اینجا، بیا این قرصا رو بخور. بعد کلا تو تیمارستان خواب بودم من، ولی بعدش فهمیدن که من عادی هستم، اومدم بیرون، ولی کلا عذاب بود.
هفته گذشته استانبول در ترکیه میزبان رنگ‌های بیشتر و متنوع‌تر از همیشه بود. همجنس‌گرا و ترانسجندرها روز یک شنبه 8 تیر ماه برای طرح خواستهایشان راه پیمایی کردند. تعداد زیادی از همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانی که به ترکیه پناهنده شدند هم در این راه پیمایی شرکت داشتند. آنها این روزها اندکی پذیرش و مدارای بیشتر را زیر آسمانی دیگر تجربه می کنند. یک مجله جامعه دیگر در این عصر جمعه به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌نگاری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که با این برنامه همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.